خير يا مننه، واخدها من جنونه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امروز دوشنبه 13 ماه جولای سال 2020 میلادی است و آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز دوشنبه. پاکستان میگوید که در عملیات ضد دهشت افغانی روز یکشنبه در نزدیکی مرز با افغانستان که زمان سنگر مستحکم تندروان بود، 4 سرباز و 4 دهشت افغان کشته شد. اردوی پاکستان گفت که بر اساس اطلاعات استخباراتی، نیروهای امنیتی به مخفیگاه تندروان در نزدیکی میرانشاه مرکز ولسوالی وزیرستان شمالی حمله ور شدند. مقامات اردوی پاکستان میگویند که خشونت های اخیر ناشی از ادامه عملیات امنیتی بر اساس اطلاعات استخباراتی علیه سلول باقی مانده تندروان در منطقه می باشد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان به 1010 مورد رسیده است. همچنان این وزارت میگوید که ثبت واقعات مثبت کرونا ویروس در این کشور رو به کاهش نهاده است و تنها در یک روز گذشته 85 مورد جدید ثبت شده است. به گفته وزارت صحت افغانستان تا اکنون 34,451 نفر در این کشور با کووید 19 مصاب شده که از این میان 21,216 فرد مبتلا دوباره صحتیاب شدند. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز یکشنبه در سرتاسر جهان به 12,986,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 570,598 نفر رسیده است. تا حال 6,087,546 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا و 3,375,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 137,371 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 248,872 مورد این بیماری و مرگ 5,197 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 257,303 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 12,829 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. انفجار در کشتی نیروی بحری ایالات متحده در کالیفرنیا باعث آتش سوزی در این کشتی شد. مقام ها میگویند 21 نفر که شامل 18 سرباز و 4 فرد ملکی است در این رویداد متاثر شده و به شفاخانه منتقل شدند. اما گزارش ها کیست که جراحات این افراد سطحی می باشد. کشتی یو اس اس بونهام ریچارد انگام انفجار در بندر سان دیگو لنگر انداخته و 160 عمله داشت. کلین استول رئیس اطفائیه سان دیگو گفت که این ریخ شاید برای چندین روز ادامه داشته باشد. علت انفجار بالفاصله مشخص نشده است. یک وکیل خانواده قربانیان گفت که نخستین اعدام فدرال در امریکا در 17 سال پس از آن که محکمه سیناف ایالات متحده حکم قاضی را لغو کرد امروز دوشنبه اجرا می شود. دانیل لویسلی که عضو یک گروه نجات پرست سفید پوست است و جرم قتل 3 عضو یک خانواده به شمول یک دختر 8 ساله ایشان به اعدام محکوم شده بود. و دولت سودان بعد از 30 سال اجرای قوانین سخت گیرانه شریعت اسلامی این قوانین را اصلاح کرد. بر اساس قوانین جدید نوشیدن مشروبات الکلی برای غیر مسلمانان آزاد، حکم ارتداد لغو و شلاق زدن در ملای عام ممنوع خواهد شد. همچنین زنان شوهردار بدون اجازه شوهر با فرزندانشان می توانند سفر کنند و ختنه دختران نیز منع اعلام شده است. نصرالدین عبدالباری وزیر عدلیه سودان روز یکشنبه اعلام کرد که ختنه دختران از این به بعد جرم است و مجرم تا 3 سال زندانی خواهد شد. وی گفت تمامی قوانین ناقض حقوق بشر در سودان لغو خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، یک کمپانی هالندی قادر به ساختن یک نوع از پلاستیک شده است که منشأ نباتی دارد و از آن می توان برای ساختن بوتل های نوشابه های گازدار استفاده کرد. در این مورد اسوشیتد پرس گزارش دارد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
آیا پلاستیک جدیدن به میان آمده را می توانیم پلاستیک آینده که با محیط زیست هم نواست بخوانیم؟ کمپانی وانتیم که مقران در آمستردام هالند قرار دارد، نوعی از پلاستیکی را که منشأ نباتی دارد می سازد که می توان از آن در بوتل نوشابه های گازدار کار گرفت. کمپانی از یک ماده کیمیایی کار می گیرد که پلی اتیلیت فونوید نام دارد و می توان آن را پلی استر آینده نام بگذاریم. انستیتوت اوانتیم سال گذشته 3 ماده جدید ترکیب شده را که 100% منشأ نباتی دارد و می تواند جانشین PEF موجود شود که منشأ پترولیم دارد عرضه کرد. گریتیان گروتر مامور ارشد اوانتیم تکنولوژی می گوید خواص پلی ایتلین فورنید یا PEF خیلی خوب است و شما زخامت زیادی را در بسیاری موارد ضرورت ندارید. می توانید بوتل های نازکتری را نیز به کار گیرید، اما در این حال برخی خصوصیات میخانیکی را ضرورت دارید تا یک بوتل خوب را به دست داشته باشید. از این سبب شما PEF یا به عباره دیگر بوتل کاغذی دارید که به خوبی کار می دهد. استحکام آن از سبب کاغذی است که با طبقه نازک از PEF پوشیده شده است و خاصیت نگهداشتی دارد تا شما بتوانید محتوای دست داشته را تا زمان مطلوب در آن حفظ کنید. گروتیان گروتر می گوید البته این ماده مطلوب موارد استعمال بسیاری را نسبت به استفاده تنها در بوتل های PEF دارا می باشد. در این حال این یک ماده خیلی جالب است. طور مثال می توانید به جای نخ در نساجی یا ساختن لباس کار گرفته شود. فیلمی که از این ماده ساخته می شود از آن برای پیچانیدن غذا استفاده شود. طوری که می بینید این پلاستیک بی‌نظیر می تواند موارد استعمال متعدد داشته باشد. کمپانی هالندی ادعا دارد وقتی بوتل بعد از استعمال به دور انداخته می شود فوراً به تجزیه شروع می کند. از این سبب برای تجزیه مکمل آن چند سال محدودی ضرورت است نه چند قرن، و در جایی که پلاستیک های عادی به کار می رود از این محصول نیز استفاده شده می تواند. جیکو وان هاورن در انستیتوت مواد کیمیاوی با منشأ نباتی و مواد سوخت پانتون واگننگن تحقیق کننده است. هاورن می گوید ما با یک پلاستیکی که منشأ نباتی داشته باشد و به خوبی بتواند مشکل را رفع کند نیاز داریم. از خصوصیات آن باید این باشد که دوباره به کار گرفته شده بتواند و همچنان از تولید کربن دای اکساید مزید که به محیط زیست و ابهار صدمه می زند جلوگیری کند. این محصول می تواند روی آن بیشتر کار شده پیشرفت بیشتری کند. جیکو وان هاروان می گوید که یکی از تکنولوژی هایی که همین اکنون روی آن کار صورت می گیرد و یک پروژه بزرگ تمویل شده از سوی اتحادیه اروپایی می باشد این است که در پلاستیکی که منشأ نباتی دارد یک انزایم معرفی می شود. وقتی پلاستیک بعد از استعمال به طبیعت رها می گردد، این انزایم به فوریت این پلاستیک را نابود می کند و به این ترتیب جلو آلودگی محیط از سوی پلاستیک را می گیرد. کمپانی وانتیا می خواهد بداند مقدار تجزیه آن در محیط های متفاوت چگونه انجام می شود. چون سایر پلاستیک ها با میلیون ها تن تولید می شود، مقدار کمی نو محصول نخواهد توانست از لحاظ قیمت با سایرین رقابت کند، اما باز هم با خصوصیات خوب خیش ممکن عایدات تولید آن در آینده افزایش یابد. بریدیان گروتر می گوید فابریکه ای را که آنها می سازند تنها 5000 تن تولید می کند. از این سبب محصولشان به مراتب قیمتی می باشد. هرگاه تکنولوژی ایجاد شده مورد پذیرش واقع شود، مصارف تولید پایین آمده و نقش برازنده در کاهش آلودگی ایفا خواهد کرد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شماری از جوانان در ولایت هرات با تأسیس اولین شرکت ساخت بازی‌های کامپیوتری زیر نام افگیمستان در تلاش نشان دادن توانایی‌هایشان در عرصه رقابت با شرکت‌های خارجی بازی‌های کامپیوتری هستند. این جوانان در جریان 6 ماه گذشته 2 بازی را طراحی و به بازار ارائه کردند که بیشتر بر فرهنگ و نمادهای افغانی سازگار و متمرکز است. خلیل نوزی از هرات در مورد گزارش می‌دهد.
افگیمستان نخستین شرکت تولید بازی‌های کامپیوتری در افغانستان، شرکتی که تلاش می‌کند تا در بخش صنعت بازی‌های کامپیوتری و انیمیشن برای افغانستان نام و نشانی رقم بزند. احمد خالد نصرت، یکی از مسئولان شرکت افگیمستان، می‌گوید آموزش، سرگرمی، درآمد اقتصادی و رقابت با کشورهای تولیدکننده بازی‌های کامپیوتری از اهداف اصلیشان است.
ما شرکت افغانستان با هدف سهم گرفتن در مارکت یا صنعت گیم سازی در منطقه و در جهان تأسیس کردیم و هدف ما این است که بتونیم یک درآمد داخلی از گیمینگ در کشور ایجاد بکنیم و همچنان از طریق گیم ها فرهنگ سازی انجام بدیم و در قسمت تعلیم و تربیه همچنان سهیم باشیم.
اولین بازی ارائه شده توسط شرکت افغانستان قنده پیمان نام دارد که از 2 واژه پشتو و دری تشکیل شده است. بازی که کاراکتر آن یک دختر افغان است و در یک فضای تقریبا بومی به پیش برده می شود. دختران جوان و سازنده این بازی می گویند اکنون این توانایی را دارند که با کشورهای سازنده بازی های کمپیوتری در جهان به رقابت بپردازند. شیلا ولیزاده و فاطمه علیزاده گیمساز و گرافیست.
کندی پیما یک گیمی هست که بیشتر فرهنگ افغانستان در ترویج دادیم، مثلا از قلعه اختیاردین استفاده کردیم، از نمادهای تاریخی بیشتر استفاده کردیم داخل از گیم و یکی از دیگه دلیلایی که بود ما از کاراکتر خانم استفاده کردیم داخل از گیم.
جمعی از دختران گرافیک و کدنویسی یکجا شدیم، گیم کندی پیما رو ساختیم و هدف ما بود که توانمندی دختران افغان نشان بدیم و بتونیم توسط از این گیم یک کار آموزشی و سرگرمی را ارائه بدیم برای مردم.
این بازی در مدت کوتاهی توانسته کاربران زیادی به شمول کودکان را به خود علاقمند سازد. آنچه نظر بازی کنندگان را بیشتر به خود جلب کرده استفاده از نمادهای افغانی و فرهنگ بومی مردم در این بازی است. محسن موسوی، شهروند هرات.
فضای خیلی خوبی داشت. آدم وقت داخل بازی میشه سکای یک افغانی و 5 افغانی میبینه، به خود افتخار میکنه که هموطن ما تونسته خود خود برسونه به اون جایی که خیلی ها الان دارن از اون منبع درآمد دارن و بودن به اون افتخار میکنن. این که ببینی یک گیم افغانی توسط خود افغان ها ساخته شده مشخصا یک احساس خوبی برای آدم میده.
پیش از این نیز در مرکز کدنویسی زنان در ولایت هرات چندین نوع بازی کامپیوتری با محتوای علمی آموزشی و سرگرم کننده از سوی دختران جوان ساخته و به بازار ارائه شده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، روزنامه 8 صبح در یک تحقیق تازه دریافت است که بیشتر از 800 میلیون افغانی از پول اختصاص یافته به خاطر توزیع نان خشک در شهر کابل از مسئولین شاروالی اتحادیه مواد ارتزاقی خبازان شهر کابل اختلاس و زیر نام دستمزد حیف و مل شده است. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شاروالی کابل طی مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا با رد یافته های این گزارش میگوید که وی اطمینان دارد که هیچ سند معتبری در این مورد وجود ندارد. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم که با سخنان آقای بارکزی در مورد آغاز میشوند.
ببینید مسئله ای که در گزارش روزنامه 8 صبح آمده با یک تیتر 800 میلیونی کاملا افتراء است، کاملا دروغ است و هیچ سند معتبری ما مطمئن نیستم در اختیار ندارن که را ثابت کنن. اگر در اختیار دارن که را ثابت کرده میتونه، ما اداره بازرس را داریم، محاکم هست، سردولی است. ما هم خوشحال میشیم که بدانیم کدام بخش این مورد اتفاق افتیده. دلایل رد کردن ما بسیار مشخص است. ما ببینیم تا حال 847 میلیون افغانی به گونه مشخص از بابت خریداری ارز پولش کلیرنس شده، یعنی تادیه شده برای اتحادی علافا که 9909 تن دیگهش در حالت پروسس می باشه. وقتی که در چین پروسه کلانی که بیش از 117 میلیون نان توزیع کرده و 20 هزار تنش تقریبا چیزی بیشتر تادیه شده، اون میشه 847 میلیون افغانی. چگونه امکان داره که 800 میلیون اختلاس شده باشه؟ یک گپ کاملا واهی است و ای که در گزاره چند مورد دیگه هم وجود داره که کاملا پیش‌داوری است. اینکه مسئله بوجی های آرد است. بوجی های آرد هدفش این بود که برای هر نانوایی که آرد برده میشه، یک بخشی از پروتکل بود که اونها بوجی های آرد استفاده خود شده خود نگاه میکنن و برای شاروالی کابل میارن که به استناد و بوجی ها باز یک بخشی از مرحله تدقیق همی است که استنادشان بوجی ها میتونه باشن و او بوجی ها در حدود 611 هزار بوجی میشه. درباره سرنوشت بوجی های تصمیمی گرفته نشده، اما میبینیم در گزارش وقت برش قیمت گذاری کردن و این هم عنوان اختلاس شمردن و شناختن. شاروالی کابل میتونه از این بوجی ها در بخش های مختلف استفاده کنه. تمام این بوجی ها پی شاروالی کابل سیف هسته در بخش نظافه، در بخش تنظیف شهری و دیگر موارد که هیچ تصمیمی در قسمت گرفته نشده تا حال.
خب آقای بارکزی را باید هم بگویم که زمانی که تحقیق صورت میگیره روی او با دقت تمام کار صورت میگیره، سند در دست نباشه یا سند دریافت میشه یا سند جستجو میشه، اینطور نیست که مثلا از پیش خود یک کس یک چیز بنویسه یا پیش کنه یا به نشر برسانه.
در این شکل نیست. ما هم تعجب ما هم سریع است. اگر او گزارش ما خوانده باشین موضوعی از ما سوال بپرسیم که ما مشخص‌تر جوابتون اونها رو بسیار خوبتر میشه تا اینکه بخوایم کلیاتش را گپ بزنیم ما شما، چون در اکثر موارد او ارقامشان اشتباه است و منبعی که ارقام گرفتن من دوست دارم بدانم. تمام ارقامی که پیش شاروالی کابل است که بر اساس این ارقام وزارت محترم مالی یک تخصیص داده مشخصا برای پروسه توزیع نان خشک در شهر کابل بر افراد نیازمند، بر اساس او تادیه میشه. تمام ارقام مکتوب هست، اسناد در قسمتش وجود داره، اما این که ما میبینیم در بسیاری از موارد رقمهاشون کاملا اشتباه است.
خب آقای بارکزی، بر نظر شما اگر در سطوح مختلف کسایی هم معرفی شوند که دست به فساد داشتند، پس شاروالی کابل با فساد پیشگان چی میکنه؟ چی خواهد کنه؟
ببین به گونه مشخص روند توزینان ختم شده، اما حساباش مانده که انشاءالله در هفته آینده او هم تمام میشه. بعد از او بسیار راحت میتونیم بعضی که پروسه تمام شد و ارقام دقیق به دست بیاید در پروگرس یا دپندینگ چیزی نباشه، بسیار راحت میتونیم درباره تصمیم بگیریم و او را ارزیابی کنیم. اگر در روند به توزینان خوش برای شهروندان نیازمند شهر کابل افرادی به گونه مشخص دست به فساد زده باشن و بر اساس مدارک ثابت شد، طبیعتا اینجا دیگه شاروالی کابل محکمه نیست، او مشخصا به محکمه به شاروالی معرفی میشه و اونجا باید جوابگوی باشه در قسمت اعمالی که انجام داده و در این قسمت شاروالی کابل تحت هیچ شرایطی از افراد مفسد، افرادی که بخواین از حق ملت و بیت المال استفاده کنن، هی بیت المال پشتیبانی نمیکنه. پروسه توزیع نان خوش را شاروالی کابل نه صلاحیت شروع کردنش را داشت و نه امکانات را. بر اساس هدایت اجرات ما رئیس جمهور و فیصله های کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، شاروالی کابل یک ماموریت گرفت، مانند یک مامور سرش امر شد که همین پروسه را با همین شکل، با همین سیستم و با همین مکانیزم شما فقط تطبیق میکنید. تا تمام موارد او از قبل نوشته شده بود، یک قرارداد چهار جانبه میان اداره ملی تدارکات، اداره تدارکات ملی، اتحادیه مواد ارتزاقی که اونجا آرت فروش ها مشخصا علاقا بودن، صنف خباز ها و شارولی کابل. صلاحیت ها و مسئولیت های همگی در اونجا مشخص شده. اگر یاد باشه هیچ مورد پولی نیست که شارولی کابل در او دخیل باشه. یک تخصیص از طرف وزارت مالی تنظیم شده که بر اساس او زمانی که اینا به آر را از دروی حیرتان اتحادی گرفته میاره تا پیش نانوایی و بعدی تبدیل به نان میشه بر اساس لیست هایی که هست و دوره های تدقیقی که داره تنظیم میشه، بعد اونا پول خود را میگیرن. یعنی شارولی کابل مشخصا در مورد پولی هیچ دسترسی نداره و یک افغانی هم اجازه گرفتن یا دادن را نداره مگر بر اساس پروسیجری که در داخل امو قرارداد چهار جانبه تنظیم شده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اخیراً گفته است که این تیم فهرست نامزد وزرایش را به ارگ تحویل داده است ولی تا هنوز اقدام در مورد صورت نگرفته است. تأثیر عدم تطبیق توافق سیاسی بین آقای غنی و آقای عبدالله بر روند سال و زندگی مردم چی خواهد بود؟ درخواست تیم آقای عبدالله برای تطبیق کامل توافقنامه سیاسی با آقای غنی و نگرانی ها روی تشدید حملات طالبان پس از توافق نامه سال با ایالات متحده موضوع مورد بحث همکارم لیلما حبیب عظیمی با محترم دکتر حیدر عدل تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن است که با سخنان آقای عدل در مورد آغاز می شود.
با توقیف افتیدن معرفی کابینه از جانب آقای عبدالله عبدالله دو پهلو داره. تعداد افراد و اشخاصی که گویا قبلا در دوران اول ریاست جمهوری آقای اشرف غنی از او یا آزرده شده بودن یا از او بریده بودن، اونا آمدن به دور آقای عبدالله عبدالله جمع شدن. با تأسف با صراحت میتونم براتون بگویم که اینها به اساس یک آرمان، به اساس یک ایدئولوژی، به اساس یک برنامه از قبل تعیین شده و دور آقای عبدالله یا برعکس یک تعداد دیگه که به دور آقای اشرف غنی هستن، اینا به اساس یک برنامه نامدن. اینا فقط میبینن که منافع خود در وجود کدام از اینا بیشتر میتونن پیدا بکنن. با این اساس نقطه مرکزی اختلاف و عقب افتادگی معرفی کابینه در دولت در قدم اول این مسئله هست. مسئله دوم موضوعات پنهانی وجود داره و یا بگویم در پس پرده حوادث سیاسی افغانستان باید مطالعه بکنیم که یک نوع فشار غیر مستقیم سر دولت هست که دولت متبقی نزدیک به 600 زندانی را که دولت در موردش اشکال داره و نمیخواه اینا را آزاد بسازه و میگه که اینا در جرایم سنگین دخیل هستن، ما اینا را رها نمی کنیم. این یک نوع فشار غیر مستقیم است که دولت وادار میسازه که شما اینا را آزاد کنین، بعد از او باز ما کابینه را برای شما معرفی میکنیم و بعد از او افراد اشخاصی که زیر نام وزیر میاین، زیر نام مالی میاین، اینا در لست از جانب آقای دکتر عبدالله معرفی میشه. یعنی حرف دو پهلو داره. پهلوی اول اختلاف درونی متحدین آقای عبدالله است و حرف دوم مسئله پس پرده حوادث صلح افغانستان است که میخواین ایره کشدار و مریض ادامه بتن. دولت افغانستان تنها در 600 نفر به اصطلاح مکس کرده و اینا را مقصر اصلی حوادث میدانه.
آیا حکومت فعلی افغانستان قادر خواهد بود که الی ختم دوره کاریش صلح را در افغانستان تامین کنه و یا این مسئله را به حیث یک میراث کاری برای حکومت آینده باقی خواهد گذاشت و چرا؟
زمانی که ما 5 سال گذشته حکومت وحدت ملی را ارزیابی بکنیم در ارتباط به می سوال شما که در رأس آقای اشرف غنی قرار داشت و رئیس مسئول اجرایوی از او آقای عبدالله عبدالله قرار داشت، متاسفانه هیچ نوع دستاورده که امیدوار کننده برای مردم افغانستان باشه اینا نداشتن. وقتی که ما شاهد چنین مسائل در دور قبلی از اونا بودیم، نمیتونه که در دور فعلی کدام معجزه خلق شوه و به وجود بیاید. از جانب دیگه ایالات متحده امریکا در همین مدت اونا هم تلاش واقعی و دقیق در ارتباط به ختم جنگ در افغانستان و آوردن صلح انجام ندادن. تنها یگانه گامی را که دولت امریکا در ارتباط گذاشت مکمل و مشخص در ارتباط با منافع خود دولت امریکا و متحدینش بود که با طالبا قرارداد را بستن، پروتکل را انجام دادن که گویا شما نیروهای ما را آماج قرار ندین و اونا باید در یک مسئولیت در بین افغانستان باشن، در برابر از او ما برای شما امتیازات دیگه را قائل میشیم که گویا تلافی کرده باشیم. از جمله کلانترین امتیازش یکی امیک آزادی ها مکمل زندانی های طالب از ما بین زندان های افغانستان است و همسال ازی. این جنجال ها همه و همه ناشی از اختلاف دو قدرت است که امروز یکی زیر نام رئیس جمهور قرار گرفته و دیگه هم رئیس شورای عالی صلح، ولی نه او از صلح حرف میزنه و نه آقای رئیس جمهور هم کار عملی و فعال را زیر یک برنامه مشخص برای 5 سال آینده هنوز نداره و معلوم هم نیست که آینده افغانستان به کدام طرف میره.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، نگرانی ها باز هم از حمله طالبان بر شهر غزنی جدی شده است. مسئولین محلی از رسیدن هزاران نیروی تازه نفس خبر می دهند و از مردم می خواهند نگران نباشند. اما این صف آرایی های نظامی بیشتر از همه بخش اقتصاد را آسیب زده. اداره صنعت و تجارت میگوید که تاجران سرمایه هایشان را به بیرون از کشور منتقل میکنند. آصف حسینی در مورد گزارش میدهد.
آمادگی ها برای پاسخدهی به حملات احتمالی، سفارایی های تازه نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان مسلح در غزنی، در آستانه شروع گفتگوهای صلح، آمادگی ها برای یک جنگ اینجا جدی شده است. شهروندان از حضور گسترده جنگجویان طالب و آمادگی های این گروه در روستاها و ولسوالی های اطراف شهر این ولایت حکایت دارند. مصطفی و محمد یعقوب دو باشنده غزنی میگویند.
ده په خوا په پرتلا اذیت شوی ده او دی هر ورځ کلو کې مثلا راټولیږي یو ځای، نو هم خلک ډیر په تشویش کې دي.
ما نگران امنیت خود هستیم هنگامی که درگیری بین نیروی مخالفین و دولت صورت بگیره. مردم ملکی بسیار آسیب پذیر هستند.
اما مسئولان محلی از تدابیر نیروهای امنیتی و رسیدن هزاران نیروی تازه نفس در این ولایت سخن میزند. وحید الله کلمزای والی غزنی به مردم اطمینان میدهد که تحت تأثیر تبلیغات طالبان قرار نگیرند.
و قوتای مستقر دولت غزنی و قوتای همکاری که از مرکز آمده وضعیت غزنی خو انشاءالله خراب نخواد شد، بهبود خواد یافت و به دشمن ضربات قوی وارد خواد.
نگرانی ها پس از آن جدی شد که رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی از آمادگی های طالبان و شاخه هند القاعده برای حمله به غزنی هشدار داده بود. اما فرید احمد احمدی قماندان قول اردوی کماندو که برای مدیریت وضعیت به غزنی فرستاده شده از چند دستگی بین طالبان و انصراف حمله به شهر این ولایت خبر می دهد.
و انشاءالله با می عزم و اراده قوی دشمن پراگنده ساختین، دشمن ناامید ساختین و دشمن بسیار مایوس شده. حال یک تفرقه و پراگندگی در بین هم صفوف طالبا و هم رهبریشان به وجود آمده. یعنی صفوفشان گپ کلانایشان رو نمید.
شیپور جنگ خواب رو به چشمان تاجران نیز حرام کرده است. در ماه اسد سال 1397 کشیده شدن نبردها به کوچه های شهر ده ها مارکت تجارتی را حریق کرد و میلیون ها افغانی خساره به جا گذاشت. حالا حسین عارفی رئیس صنایع و تجارت میگوید که پس از آن نزدیک به 100 شرکت تولیدی و تجارتی ترک پیشه کرده و فرار سرمایه شدت گرفته است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.